خودو پیدا و پنهانست، جهان نکشست و جانست. بیندیشی چه سلطانست، مگر نور خدا باشه. نباشد عیب پرسیدن، نباشد عیب پرسیدن، تو را خانه کجا باشد. نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم، آن اقبال ما باشه. یا
شنوندگان ارجمند، از شما پرسیدیم که کم فروشی چه تأثیرات مخربی در زندگی فردی و اجتماعی ما میتونه داشته باشه. دو تا شماره تلفن داریم برای اینکه با ما در تماس باشید و پاسخ سوال ما رو بفرمایید. 220-485 و 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه ما هم 30558.
در مورد کم‌فروشی، به نظر من کم‌فروشی رو از یک دیدگاه دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم، برای مثال در یک خانواده، اگه سرپرست خانواده مثلا مرد نسبت به همسر و یا خانواده خودش از محبت خودش دریغ بکنه، اینم یک نوع کم‌فروشی. و یا اینکه داشته باشه و خصلت نشون بده، باز هم یک نوع کم‌فروشی و حقارت.
فریبا زنگنه از هفتگل نوشتن که آقای عباسی و آقای موسوی نژاد، سپاس از برنامه خوبتون و نیایشاتون قبول باشه. کم فروشی باعث گران فروشی، احتکار، بی‌عدالتی، افزایش بی‌اعتمادی و سلب اون در جامعه میشه. در آیات 52 سوره مبارکه انعام و همینطور آیه 85 سوره مبارکه اعراف هم بهش اشاره شده.
خسته نباشید رادیو فرهنگ، من امینی هستم از پاکستان، مزاحم شدم، خسته نباشید. واقعا برنامه شما من خیلی علاقه دارم، خیلی خوشحالم، همیشه هم گوش میدم برنامه شما. متشکرم از شما، خسته نباشید.
هادی خانچرلی از همدان نوشتن که با سلام و عرض ارادت، کم فروشی در ورزش یعنی عمل کرده ضعیف و به عمد ورزشکار داخل میدان ورزشی.
با سلام، طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق. خودم را به زودی فنا کردم، پشیمانم این که چرا کردم، چرا جان خود را کشیدم به آتش، دلم با چه جرأت رها کردم، چه کرده دل بینوایم که من به دردش چنین مبتلا کردم. همه مغز خود را پر از علم کردند، ولی من پرش از هوا کردم، طلای نفس را به هر راج دادم، چگونه که با باد تا کردم، برق می زنم عمر تا ببینم که من اشتباه از کجا کردم. با تشکر، قربان شمس ناصری از چالوس، شعر از حقیر، در پناه حق.
سیامک از کامیاران نوشته که با سلام، کم فروشی ما را نیازمندتر می کند و هرچه نیاز بیشتر باشد اعتماد به نفس کمتر می گردد.
با سلام و احترام به شما عزیزان، عبادت هاتان قبول انشالله. خدا نگهدارتان، نوروزی از باشد.
زهرا جعفری از شیراز هم نوشته یکی از انواع کم فروشی اینه که عالمی که از علمی آگاهی داره در آموزش اون به دیگران کوتاهی کنه و کم بذاره. اسکندری در پیامک نوشته کم فروش همیشه گرسنه خواهد بود. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین روحانی فرد خواهیم بود و از صحبت‌های خوبشون بهره مند خواهیم شد. آقا سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام علیکم، صبح عالی بخیر، تندرست باشید انشالله. حال شما خوبه انشالله آقای عباسی؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
همچنین اجازه بفرمایید به مردم عزیزمون عرض ادب و صبح بخیر داشته باشم و آرزو کنم که خداوند متعال طاعاتشون رو مورد قبول و پذیرش قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله در خدمت شما هستیم. آقا از شنوندهای عزیزمون پرسیدیم که کم فروشی چه تأثیرات مخربی در زندگی فردی و اجتماعی ما میتونه داشته باشه. در خدمتتون هستیم.
بله، بی تردید آنچه که قرآن کریم، روایات ما تأکید بر عدم انجامش داشته باشن، به خاطر پیامدهای بسیار مضر فردی و اجتماعیه. یعنی ما هیچ حرامی رو در مکتب عزیز اسلام نمی بینیم مگر اینکه حتما یک پیامدهای منفی فردی و اجتماعی داره که اینها یا تخریب رفتار مردم حساب میشه یا تخریب اعتماد در بین مردم حساب میشه. بالاخره برهم زدن نظم هر مجموعه ای اگر بخواد اتفاق بیفته، قرآن کریم، آیات ما و توصیه های اخلاقی دین ما جلوگیری میکنه. من جمله در رفتار اقتصادی جامعه که بی تردید اساسش بر اعتماد به یک دیگر باید باشه، بالاخره مشتری و فروشنده دو مقوله است که در طول تاریخ و تا آخرین لحظه زندگی دنیا هم ادامه خواهد داشت و اعتماد بین این دوتا مسئله بسیار مهمیه. در خرید و فروش بحث حق الناس اول اولین مسئله ایست که ممکنه بین خریدار و فروشنده به وجود بیاد. به حق الناس چیزی نیست که خداوند متعال وارد این مسئله بشه و بخواد از خودش به قول معروف مایه بذاره. شخص باید خودش حلالیت افراد رو به دست بیاره. یکی از این مسائل حق الناس و مصادیقش کم فروشیه که قرآن کریم هم نسبت به این مسئله هشدار داده و هم نسبت به این مسئله لقب خاص به کم فروش میده. خداوند متعال آدم کم فروش رو فاسد تلقی میکنه. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. انسان مفسد در واقع کسی است که به هم میریزه نظمی رو، به هم میریزه و از خط عدالت و از خط صحیح خارج میشه، این لقب رو پیدا میکنه. نهایت اینکه حتما از پیامدهای کم فروشی در جامعه عدم اعتماد افراد رو در پی داره و به هم ریختگی اقتصاد رو در پی داره. از اون طرف اگر انسان از کم فروشی در واقع دست برداره و به قول قرآن کریم به اندازه در خرید و فروش حساب بکنه، وزن رو و بالاخره آنچه که پیمانه هر کاری هست، این باعث میشه که خیر و برکت بیاد. کم فروشی رو ما گاهی فقط در فرض بفرمایید که خرید و فروش کالا حساب میکنیم، فقط این نیست. حقیقتا کم فروشی میتونه حتی در ساخت و ساز هم حساب بشه. در ساخت و ساز هم ما کم فروشی رو میتونیم داشته باشیم. مهندسی که ناظر ساختمان هست،
بله،
اگر کم دقتی بکنه، معماری که پیمانکاری برداشته کم فروشی بکنه، از مصالح کم بذاره، این خیابون‌هایی که ما در سراسر کشور داریم، جاده ها، بعد از یه مدتی میبینید ترک برمیداره، یک جای این خیابون بالاخره فروکش میکنه، ریزش میکنه، فلان تونل، فلان بالاخره شهر بازی، این دستگاه بازی بچه ها و تمام تقریبا اشیایی که در دسترس مردم هست، حتی انسانی که در اداره کار میکنه، اگر بتونه امروز کاری رو انجام بده و امضایی رو بزنه، امروز موافقتی رو اعلام بکنه، اما نکنه موکول بکنه به فردا، در واقع کم فروشی کرد.
آجا یه نکته به ذهنم رسید. ما الان میبینیم که بعضی ها یک مقداری که بگیم نه خیلی زیاد کمکاری میکنن و در کارشون کم فروشی میکنن. بعضی از کارمندان میگن آقا مثلا ما این کاری که داریم انجام میدیم خوب و حقوقمون، مثلا دارم میگم 5 میلیون تومان باشه، ولی داریم 1 میلیون تومان حقوق میگیریم. من اندازه همون 1 میلیون تومان کار میکنم، نه بیشتر.
بله.
یعنی که خلاصه دیر میاد و زود میره و کار رو بد انجام میدن، یعنی که کم کار میذارن، در نهایت اینه که خلاصه کار رو به اختلال میکشونن. اینم به نظر نوعی کم فروشی است. حالا جدا از اینکه بالاخره درسته ایشون حق داره که حقوقش باید یه مقدار بیشتر باشه،
بله،
ولی دلیل نمیشه که کم کار بذارن.
حتما همینطوره که حضرت‌عالی فرمودید، مسئله دقیقیه. کم کاری کردن به بهانه اینکه بنده حقوقم به نسبت کاری که دارم کم هست، این بهانه است. چرا؟ چون در بدو ورود با هر کسی قراردادی بسته میشه که شما در مقابل این بار این مبلغ حقوق رو دریافت خواهی کرد. ما برای گرفتن اون کار، برای ورود به این اداره، حالا چند نفر رو دیدیم، چند تا توصیه رو این ور اون ور پیدا کردیم و به هر ترتیبی بود رضایت دادیم و به زور خودمون رو گاهی وارد کاری میکنیم. بعد از ورود یه جفای در حق کاره که تمام تعهدات رو کنار بذاره. از اول فرد میگن شما در مقابل این کار ساختمانی اینقدر پول، شما در مقابل ساعت 7 تا 2 بعد از ظهر و این مقدار کار، این مقدار حقوق. این قراردادها به هیچ وجهی قابل فسخ و قابل تردید نیست به اینکه اگر انجام نشه حتما انسان دچار حق الناس میشه و دچار بالاخره عدم مالکیت پولی که به دست میاره میشه. و این عدم مالکیت همون مسئله است که من مرتب در حال تاکید بر اون هستم، به اینکه اصل حرمت درآمد بر اساس این هست که شما مالک اون پول نمیشی و در واقع تصرف در مال دیگران میکنید. این آفت امیدوارم در سطح جامعه ما با هدف ایجاد اعتماد، با هدف عدم بالاخره گرفتاری به مسئله حق و ناس انشالله در جامعه ما کم هست و انشالله کمتر خواهد شد، تا انشالله برکات خوبی که خداوند متعال وعده داده برای خرید و فروش سالم برای همه ما انشالله منظور بشه.
انشالله. خیلی متشکریم آقا.
سلامت باشید انشالله.
درود بر شما. خیلی خوشحال شدیم صداتون شد. سلامت باشید. التماس دعا. خداحافظ. بله، همونطور که حاج آقای روحانی فرد هم فرمودن، گاهی قرارداد کاری بسته میشه و کارگر از کارش کم میذاره، در حالی که بنابر قرارداد یا عرف کاری میزان کارش مشخصه. به زبون ساده تر وجدان کاری نداره و این موضوع درباره کارمندان و مدیران هم صدق میکنه. بی‌اعتنایی به کار و از زیر کار در رفتن هم مصداق کم فروشیه. یعنی در هر جایی که فردی اجیر شده و مسئولیتی به عهده گرفته، اگه به وعده خودش عمل نکنه و بی‌دقتی بکنه، چه از نظر زمان و چه از نظر مبادلات، کم فروشی کرده. در مجموع میتونیم اینجوری بگیم که با کم فروشی ما به روشنی با خداوند اعلان جنگ کرد. درباره کم فروشی دوست داریم که صحبت‌های خوبتون رو بشنویم. کم فروشی چه تأثیرات مخربی در زندگی فردی و اجتماعی ما میتونه داشته باشه؟ با ما تماس بگیرید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. اما همونطور که میدونید، یکی از آیین‌های بسیار قشنگی که در ماه مبارک رمضان ما داریم، آیین افطاری دادنه و در اقصا نقاط کشورمون این آیین همچنان پابرجاست و خدا رو شاکریم که یک آیین بسیار نیکوست که صله رحم درش تقویت میشه. یک بخشی رو آماده کردیم که با هم بشنویم.
افطاری دادن یکی از رسوم پسندیده ماست. آنهایی که توانایی دارند چند روز از ماه رمضان را افطاری می دهند و از روزداران دعوت به عمل می آورند. افطاری دادن ثواب بسیار دارد و بسیاری هم معتقدند کسانی که افطاری می دهند با ثواب روزه مهمانانشان شریک می شوند و خداوند اجر و مزد بسیار به آنها می دهد. بنابر همین عقیده ها بسیاری از مردم یزد آرزو می کنند برای افطار مهمان داشته باشند تا اجر بیشتری ببرند. آنان که توانایی چندانی ندارند و نمی توانند از روزداران پذیرایی کنند، معتقدند و علاقمندند به افطاری دادند. خرما یا شربت یا نوعی شیرینی مثل زولبیا، گوشفیل یا نان و پنیر افطاری می دهند. به مسجد می روند و بین دو نماز مغرب و عشا بین روزداران همین شیرینی ها و خوردنی ها را تقسیم می کنند. در مشهد هم رسم پسندیده افطاری دادن بسیار مورد توجه است و اغلب خانواده ها هم چند روز از ماه رمضان را افطاری می دهند. البته سعی می کنند افطاری دادن مصادف با شبهای احیا نشود تا به دعا و شب زنده‌داری آنها لطمه ای وارد نگردد. از ساعتی به غروب مانده مهمانان به خانه میزبان می آیند و در اتاقی که معین شده است می نشینند. به محض اینکه صدای نقاره از نقاره خانه حضرت رضا علیه السلام بلند شد، جلوی هر کدام از مهمانان یک سینی پیش افطاری که عبارت است از یک استکان آب جوش، چای شیرین، نان روغنی یا نان قاق و پنیر و مربا می گذارند. مهمانان پس از خواندن دعای افطار و سوره انا انزلنا با خوردن آب جوش و یکی دو لقمه نان و پنیر روزه را باز می کنند و سپس به نماز مغرب و عشا می ایستند. در اتاق دیگر سفره دیگری پهن می کنند و غذاهای افطاری را در سفره می چینند. غذاها اغلب عبارت است از کته با خورش بادمجان یا قیمه، هویج پلو، آلبالو پلو، آبگوشت، حلوای آرد گندم، شله زرد، یختر بهش، شیر برنج و فرنی. اگر تابستان باشد، بعد از افطار با میوه و فالوده نشاسته یا فالوده انار یا فالوده سیب از مهمانان پذیرایی می کند. وجود شیرینی و زولبیا هم سر سفره افطار از واجبات است. در برج نورت هم شبهای ماه رمضان آنهایی که توانایی مالی دارند یا نذر کرده اند افطاری می دهند. معمولاً هر کس چند شب افطاری می دهد و هر شب دسته ای و صنفی را دعوت می کنند. مثلاً یک شب روحانیان، شب دیگر کارمندان و شبی هم تجار و بازاری ها را دعوت می کنند. وقتی مهمانان سر سفره افطار نشستند، جلوی هر کس یک قوری چای یک رنگ و یک استکان می‌گذارند تا هر قدر مایل باشد از قوری مخصوص به خود چای بریزد و بنوشد. اگر چای کم رنگ باشد، قدری از چای قوری بزرگی که روی سماور در گوشه اتاق است، روی قوری می‌ریزند و همیشه دو سه نفر مراقبند تا احتیاجات مهمانان را برآورند.
هنوز هم دلهایی هستند که مانند گل آفتابگردان به دنبال نور می‌گردند و از تیرگی گریزانند. امشب هم توفیق داشتیم که ساعتی رو در کنار شما باشیم. زمان خداحافظی با یک دنیا آرزوی خوب برای شما باهاتون خداحافظی می‌کنیم. التماس دعا و بدرود.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامعه جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، 17:30 است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. به همین راحتی.
شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، قبول باشه راز و نیازهاتون، دل و دلدادگی هاتون با حضرت دوست و امیدواریم که در این دقایق روشن و آفتابی، در این شبهای نورانی از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد کنید. Thank you.